شاهنامه و گرانمایگان سخنور. رستم‌نامه بخش سوم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درودهای سرودگونه دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ، در سلسله گفتارهای گرانمایگان سخنور و شاهنامه در 13 بخش از این نامه ها هستیم و نخستین قصیده است که در این سلسله گفتارها برای دوستان فراهم آوردم. قصیده زیبا، یک تابلوی زیبایی از ملک و شعرای بهار در 114 بیت به نام رستم نامه. برنامه های گذشته، نامه هایی که برای دوستان برشمرده بودم، از بزرگان و شاعران بزرگ پس از فردوسی کار او را ادامه داده بودم. گرشاسب نامه، جهانگیر نامه، بانوگشسب نامه، فرامرز نامه، برزو نامه، شهریار نامه، سام نامه، بهمن نامه، گردآفرید نامه، زراتوش نامه، همای و همایون، کوک کوهزاد بود. اگه دوستان یادشون باشه که نام او را کوهزاد نامه گذاشتیم، که منظومه بود و بر اساس سبک و سیاقی که فردوسی شاهنامه را سروده بود و در بحر متقارب همه منظومه ها. این بار قصیده ملک و شعرای بهار رو دارم از مجموعه کتاب ارزشمند مرغ سحر که در 422 صفحه فراهم شده و رستم نامه از صفحه 161 آغاز میشه. در برنامه پیش گفتیم که این تابلو زیبایی که ملک و شعرا فراهم آورده به شکل تخیلی فرض را بر این گرفته که رستم در چاه شوقات کشته نشد، از اون چاه سالم بیرون اومد و بعدش هم به خاطر شنعت یا زشتی کاری که در کشتن اسفندیار داشت رفت به دیار هندوستان. در اونجا آیین زرتشتی گرفت و شروع کرد به دعا خوندن و زند خان شد. پس از مدتی متوجه شد که در ایران تغییر و تحولاتی شده و فکر کرد که الان بر میگرده، لابد اون شکوه دوران کیان اومده، مردم نام بچه های خودشون رو همه از شاهنامه گرفتن به آریه و برمیگرده در زابلستان و سیستان برای خودش قلعه ای درست میکنه، شروع میکنه به کشاورزی و جمعی از یاران هم دور خودش میآوره. تا اینجای داستان متوجه میشیم که یک ممیزی، کسایی که میآمدن مامور مالیاتگیری بودن از کشاورزان، به قلعه رستم میاد، در اونجا هم آتشی برای خودش درست میکنه به یاد آتش کرکود. تا اینکه این ممیزی، اینا همه به شکل تخیلی، میخواد داستان را ملک و شعرا اینطوری برام میگه که فرض کنیم اکنون رستم نمرده، هنوزم زنده، بلند شده اومده میبینه چه اتفاقی در سیستان و کشور ایران اتفاق افتاده. این جوان ممیزی که خیلی حریص بوده، طمع زر و سیم و طلا داشته، مهمون میشه. خب رسما بر این بوده، خوش آمد میگن، میبره این جوان را، براش خان گسترده میشه، جوان مشروب میخواد و سپس منقل میخواد. رستم خوشحال میشه، میگه این منقل و آتش، لابد اینم هوادار زرتشته، از آتش میخواد پرستاری کنه. ولی میبینه وافوری در میاره، فهم میکنه این وافور هم از نژاد گرزه، ولی وافور رو گرم میکنه، میگه این که گرز رو که گرم نمیکنن با آتش. سپس می و میگساری و سرانجام متوجه میشه که رستم این جوان بسیار بیادبه. چرا؟ در رسم و زمانه خودشون هنگامی که میخواستن غذا بخورن یک دعایی زیر لب زمزمه میکردن که نام آن دعا زمزم بوده. این در آیین زرتشتی است و باید همه ساکت بودن، این دعا خونده میشده. رستم شروع میکنه به دعا خونه، ولی اون جوان حرف میزنه، صحبت میکنه. رستم میگه این خیلی بیادبه و پشیمون میشه که اصلا چرا شروع کرد به خوندن این دعا. پس از آن به بعض دست میبرن، نبید و نقل و بخور و ترنج و سیب و انار میاد، مغنی وارد میشه و شروع میکنه به زبان پهلوی یک ابیات میخونه. که از اینجا من ابیاتو میخونم. حالا میخوام سرنوشت این جوان حریص بی ادبی که به لهجه لاله‌زاری هم صحبت میکره، رستم هم به زبان پهلوی، زیاد هم همدیگر رو نمیفهمیدن، ببینیم سرانجام چی میشه و چه نتیجه‌ای داره حالا در اینجا ملک و شعرهای بهار. ز در در آمد و کرنش نمود زابولی و چگور بر کف و گفتش بزن بخوان رستم. نواخ زخمه سگزی به پهلوی ابیات شد از نشاط سرشکش به رخ شکان رستم. سه جام خورد و نکر اعتنا به مرد جوان، از آن که بود ز اداهاش سرگران رستم. جوان برفت و بیامد به کف یکی ویولون، نمود کوکو نکر اعتنا بدان رستم. در اون هنگام در زمان رستم از ویولون که خبری نبوده، این جوان یه ویولونی به خودش داشته، اونم شروع میکنه به زدن، ولی جوان وقتی که شروع میکنه به ویولون زدن پرده بیداد را مینوازه. رستم هم شادمان میشه، چمان میشه. اون جوان هنگامی که داره حالا این ویالون رو میزنه یک قصه میخونه که رستم را دوچار غم و اندوه میکنه. ببینیم اون چه قصه ای بوده که آن جوان پس از نوشیدن می، خوردن غذا، در بزم و ویالون زدن چه میگوید و چه میخواند، چه قصه ای در دستگاه بیداد یا در پرده بیداد. بخوان قصه اسفندیار روین تن که در نبرد بکشتش به رایگان رستم. پس این جوان خب رسم بوده همیشه قصه رستم و اسفندیار یا رستم و سهراب رو میخوندن. جوان هم شروع میکنه این قصه اسفندیار روین تن رو که رستم کشتش میه. حالا رستم داره تو دلش اینها رو میگه و درستم داره میگه. این خیلی قابل توجه دوستانی که اکنون صدای ما رو میشن، مهم هستش که رستم که نمیخواست اسفندیار کشته بشه، اسفندیار را پدر او گشتاس میخواست قدرت رو داشته باشه و نمیخواست به پسرش بده. ارجاس وزیر او بهش گفت این اسفندیار را بفرست به جنگ رستم، هیچ وقت سالم بر نمیگره و تو راحت میتونی تا ابد سلطنت کنی. پس گشتاس باعث کشتن اسفندیار شد. بعدش هم اسفندیار که اومد، رستم ازش پذیرایی کرد، گفت نکن شهریارا جوانی مکن، خب من که نمیام که دستمو بسته به تو بدم و تو منو پیاده ببری پیش گشتاس که من به او کرنش کنم. خب من این کارو نمیکنم، صحبت از دست بستن با من نکن. که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. کسی تا حالا دست منو نتونسته، ولی با کمال میل شما اینجا تشریف داشته باش، با مهر و محبت همدیگه میریم. اسفندیار قبول نمیکنه، سرانجام به جنگ کشیده میشه، میگه یا با دست تو بدی من ببندم، کشان کشان ببرمت، تو پیاده باشی من سواره است، یا اینکه بجنگی. رستم از شرافتش اونجا دفاع میکنه و چون زور اسفندیار نمیامده، سرانجام با تیر گز او را میکشه. حالا اینجا تو دلش این جوانه که داره در پرده بیداد ویالون مینوازه و داره داستان اسفندیار رو میخونه، تو دلش اینطوری میگه رستم، ولی به جوانه چی نمیگه چون اصلا نمیفهمیده هم باید باش صحبت میکرده. ببینیم چگونه گریه میکنه رستم از این غم. گریست رستم و شد داغ خاطرش تازه، بگفت کاش نبودی در این جهان رستم. من آن گناه بنکردم که کرد آن گشتاس، وگرنه بود به جان بنده بغان رستم. گسیل کرد به کاری گزافه پور جوان، بشد جوان و شد از مرگ او نوان رستم. ز کرده دگران گو که کارنامه خیش، بسا شنوده ز دوران باستان رستم. اینجا همه رو میگه، تو دلش اینا رو میگه. بعد به اون جوانه رو میکنه، میگه با زبان پهلوی، میگه از کرده دیگران بگو، من خو اینا رو بارها شنیدم از دوران باستان. جوان درست نفهمید که او چه گفت، ولی به تب شد سر تصنیف و رست از آن رستم. و این جوان خب پیشش بود و عیش و نوش و عشرت و بزم و می و منقل و فور و تریاک و سیگار و دخان و همه اینها که شب باید میخوابیده، میخوابن صبح بلند میشه. رستم رسم بوده دیگه، مهمان نواز بوده. این جوان بی ادب بی تربیت که با اون لهجه غلیظ لاله‌زاری هم هیچیشو نمیفهمیده، رستم صبح که بلند میشه به رسم مهمان نوازی رستم چند هدیه به اون میده و اونم حرکت میکنه و دست ودا میدن. جوان دو هفته میخوره و میخوابه، عیش و عشرت و شادمانی در نزد رستم. پس از دو هفته حالا روان میشه به طرف خراسان. چو گشت صبح فرستاد چند سکه زر، به رسم هدیه به نزدیک میهمان رستم. نهاد خنجر زرین نیام دست نشان، به روی هدیه به عنوان ارمغان رستم. جوان چو آن همه زرین دید، کرد طمع که دور سازد از آن کاخ و گنج و کان رستم. پس از دو هفته به رستم بداد دست ودا، فشرد دست وی و ساختش روان رستم. خب این جوانی که حریص شده، میگه این همه زر و سیم و اینها رو با دست این در بیارم، حرکت میکنه به خراسان که میره. این ممیزی شروع میکنه از بدگویی کردن از رستم، میگه آره یه نفر اونجا هست به فکر تجزیه سیستانه، همین حرفا این که امروز میگیم، یه نفر اگه میاد دفاع میکنه میگه این تجزیه طلبه. یا کجاش تجزیه طلبه؟ در سیستان، در کردستان، در آذربایجان، در ترکمنستان هر کس اومد ندای حق طلبی داد گفتن این تجزیه طلب. این جوان ممیزی هم که از زبان حالا ملک و شعرهای میره پیش سران اونجا گزارش میده، میگه آره این میخواد در فکر تجزیه سیستانه. جوان چو شد به خراسان گزارشی برداشت، که هست سرکش و خودکام و بدزبان رستم. به فکر تجزیه سیستان فتاده، از آن تفنگ و توپ کند جمع در نهان رستم. من اهل قلعه او را نهان فریفتم، که وقت جنگ بگیرن ناگهان رستم. اگر به بنده زلشگر دهند گردانی، شود دلیری و گردیش بینشان رستم. سپهبدان خراسان فسون او خوردن، که شد ز همت او نیتش عیان رستم. جوان کشید سوی مرز سیستان جیشی، به قصد تاق که بود اندر آن مکان رستم. سپه بران به صحرای ریگ و تاخ به دژ، که جفت سازد با اندوه و غمان رستم. سپه رسید بر تاق و دیدبان از ارگ، بدید و گشت خبردار در زمان رستم. گمان نمود ز توران سپاهی آمده است، که بود از ایران پیوسته در امان رستم. بگفت ببر بیان آورید و تیر و کمان، کشید موزه و آویخ تیردان رستم. بدید ببر بیان کرم خورده و زایه، هم افتاده خم از پشت در کمان رستم. فرماندهان خراسان فریب این جوان رو میخورن، بر اون نیروی فراهم میشه، حرکت میکنن در اون منطقه کبیری و میرسن به تاق. دیدبان اینا رو میبینه، این رستم پیش خودش میکنه با نکنه با سپاهی از توران اومده. میگه زودتر، این ببر بیان همیشه در حالت رزم بوده، حالت زره برای او داشته ببر بیان، میگه تیر و کمان بیاری. میره میبینه این ببر بیان در این گذشته روزه که کرم خورده، زایه شده، قابل استفاده نیست. بعد دیگه کمانش هم از خم افتاده، میگه بعد حالا گرز رو برمیداریم با گرز میریم. رخشش هم دیگه ناتوان شده بوده، پیر شده بوده، سوار میشه از قلعه به تاخت میرن بیرون، نعره ای میزنه و ببینیم که چه اتفاق بدی در این قسمت میفته. به این دو سه بیت هم میخونم، تا اینجا نگه میداریم که حالا ببینیم که رستم به چه روزی گرفتار میشه. البته این همین که میگن تخیلیه و ملک و شعرهای بهار فکر کرده که این اومد معتادین رو دید، منقلی رو دید، وافور رو دید، جوان تمکار رو دید، لهجهش هم هیچی نمیفهمید، گفت اون کجا و این کجا. اینها همه هدف ملک و شعراست. دید که همه ببر بیان و کمان و اینها افتاده، فکن چاوچی و خفتان و گرز را برداشت، نهاد زین زبر رخش ناتوان رستم. ز قلعه تاخ برون با سشار نوکر پیر، بران جانب گردان سبک انان رستم. فکند حمله و زد نعری بلند و به گرز، بکوف از دو سه سرباز استخوان رستم. برو گلوله به باریز از دو سو چون تگرگ، فتاد رخش و به غم گشت تو امان رستم. پیاده ماند و نگه کرد و دید سلطان را، شتاف جانب سلطان دوان دوان رستم. ز هیبتش دو سه گز پس نشست مرد جوان، ز بیم کش برساند مگر زیان رستم. ز یک طرف رهیانش به جنگ کشته شدن، از این دو فکر شده از دیده خونفشان رستم. جوان چو دید که رستم گریست، گشت دلیر، بگفت زنده بگیرید هان و هان رستم. بریختن به گردش پیادکان سپاه، چو خیل مور که گیرن در میان رستم. نخواست تا کشد آن قوم را به مشت و لگد، فکند با لم کشتی یکان دوگان رستم. دوان دوان به سوی قلعه شد ز عرصه جنگ، ز خش دل شده در سینه‌اش تپان رستم. جوان چودید که رستم به جس، گفت دهید بگش ناگه صد تیر را نشان رستم. رخشش که ناتوان بوده به زمین میفته، پیاده میره، میگه آخه انتظاری از دوستان نداشتم، میگه من بزهکارم، میگه من چه گناهی کردم که اینا با این لشکر اومدن. میبینن چند تا از رهیانش کشته شدن، خون از دیده فشان میشه. جوان فکر میکنه رستم از ضعف داره گریه میکنه و میگه بگیریدشون را. رستم هم میگه من واقعا نمیخوام از شما کسی کشته بشه، و با لم کشتی چند نفر را این ور اون ور به زمین میزنه، به طرف قلعه میره و از خشم دل شده در سینه‌اش تپان رستم. جوان چو دید که رستم به جس، گفت دهید. دهید یک واجهی بوده که اکنون ما دیگه استفاده نمی کنیم، اگه میگیم مثلا میگیم که این کار را انجام دهید، این را دیگه استفاده دهید به معنی بزنید، شلیک، بکشید، بزنید، این به این معنی بوده. جوان چو دید که رستم به جس، گفت دهید یعنی زنید، بزنید، شلیک کنید. بگش ناگه صد تیر را نشان رستم. بعد میره در قلعه. تا اینجا داستان را نگه داریم. هفته آینده رستم پشیمون میشه، میگه چه کاری بود ما برگشتیم، اینها واقعا اینا هن انقدر دوز، قاچاقچی، مبادی، مفخور، حریص این جوانشونه، من چرا برگشتم. ادامه داستان و البته نتیجه گیری را هفته آینده به آگاهی دوستان خواهم رسان. رستم نامه 114 بد، قصیده زیبای یا تابلوی زیبای ملک و شعرهای بهار به مهر و شادی می سپارم دوستان را، و تا شنودی دیگر بدرود.